آقایون دارایبی کارشناس بازار سرمایه هستیم و ایشون پاسخگوی شما خواهند بود. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، امیدوارم که دعای فجر و ایام عیاد شعبانیه بر شما هم مبارک باشه و همچنین برای شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
سرود بر شما. مهران درخشانی فرد از اهواز حاضر، امین قادر از کرج، درود بر شما. فریبا رستمی از تهران هم حاضره. حقیقت ناصر از تهران خوش آمدید. اکبر از تهران، آقای خانم گرامی، آقای خانم اشتیاق، آقای خانم محمود آبادی، درود بر شما. علی رضا سبیانی از مشهد مقدس هم به ما پیوستند، شما هم خیلی خوش آمدید.
روزها مردم کنار دغدغه‌های روزانه حواسشون به آمار بورس و منحنی سرمایه گذاری هم هست. اگر شما به گپ و گفت بورسی علاقه دارید، میز بورس رو از دست ندید.
تشکر میکنم از همه دوستانی که اعلام حضور کرده، اما الان فرصت نیست که حاضری هاتون رو اعلام کنم. در خلال برنامه و در ادامه حتما دوباره نگاهی به سامانه پیمک خواهیم داشت. ضمن اینکه تقاضا دارم در کنار اعلام حضور و تشکرهایی که دارید میکنید از برنامه که ما رو شرمنده محبت خودتون میکنید، سوالاتتون رو هم پیرامون بازار سرمایه و دغدغه‌هاتون رو هم در مورد بورس ایران با ما در میون بگذارید. و گفتم که تا سوالاتتون به دست ما برسه، در گفتگویی که با کارشناس حاضر در استودیو آقای دکتر همایون دارابی خواهیم داشت، در مورد عرضه اولیه در بازار سرمایه با شما گفتگو می‌کنیم. خب آقای دکتر، ضمن خوشامدگویی دوباره خدمت حضرت عالی، تقاضا دارم یک تعریف کوتاهی داشته باشید. ما قبلا خیلی صحبت کردیم در مورد اینکه اصلا عرضه اولیه چیست. فکر کنم باید موبایلتون رو خاموش کنید، ممنون میشم از شما. و اینکه اصلا شرکت‌ها با چه دلایلی مبادرت به عرضه اولیه میکنن، چه جذابیتی داره عرضه اولیه برای سرمایه گذاران. چکرم.
به نام خدا. خب وقتی یک شرکت تأسیس میشه، اصطلاحاً یا در واقع پذیره‌نویسی میشه یا در مرحله در واقع راه اندازی قرار میگیره، ما اصطلاحاً بهش میگیم بازار اولیه، یعنی جایی هست که شرکت ها در اون پا به عرصه اقتصاد میگذارن. پس از یه مدتی از فعالیت در واقع شرکت ها، یا همون در همون گام اول، شرکت ها وارد بازار ثانویه میشن. حالا یا ممکنه شرکت از طریق پذیره‌نویسی کلا تشکیل شده باشه که معمولا برخی از شرکت ها مثل بیمه ها، لیزینگ ها و یا شرکت های ملی بزرگ با پذیره‌نویسی در بازار سرمایه در واقع فعالیتشون میکنن، یا اینکه در واقع چند سال بیرون از بازار فعالیت میکنن، وقتی به یک درجه از رشد و بالندگی رسیدن، میزان فروششون در واقع پایدار شد، سوداوری خوبی داشتن، اون وقت در واقع به عنوان یک بنگاه ملی در بازار سرمایه عرضه میشن که ما به این فرآیند میگیم IPO یا در واقع عرضه اولیه. در فرآیند IPO یک شرکت سهامی خاص به یک شرکت سهامی عام تبدیل میشه و از یک تعداد سهامدار محدود به در واقع حالت سهامی عام یا مشارکت عمومی مردم در واقع تغییر میکنه. خب مزیت‌هایی برای شرکت به وجود میاد. اول اینکه به هر حال یک بنگاه ملی میشه، اعتبارش بالا میره، معافیت‌هایی رو دولت برای شرکت‌های سهامی عام در واقع در نظر گرفته، از جمله معافیت مالیاتی، و سهامش در واقع بسیار با ارزش میشه که قابل در واقع وثیقه کردن در نظام بانکی میشه. در کنار اون امتیازاتی هم در واقع به وجود میاد، از جمله اینکه مشارکت مردمی در اون به وجود میاد. خب سودش در میان سهامدارا توزیع میشه، به نوعی کمک میکنه به عدالت اقتصادی و در واقع توزیع یکسان درآمدها و عدم جمع‌آوری درآمد در یک گروه یا افراد خاص. و در کنار اون بنگاه هم میتواند در هنگام افزایش سرمایه برای طرحهای توسعه یا در واقع ارتقای فعالیت خودش بیاد در واقع از طریق مردم تامین سرمایه بکنه و با افزایش سرمایه واگذاری سهام خودش یا بعضا واگذاری در واقع اوراق و موارد دیگه از بازار سرمایه بیاد تامین مالی بکنه، که این هم به رشد اون بنگاه کمک میکنه. در واقع هم اقتصاد یک چیزهایی رو به بنگاه میده و هم بنگاه یک چیزهایی رو به اقتصاد، که در مجموع در واقع یک محیط از رشد و رونق و در واقع سرزندگی اقتصادی رو به وجود میاره.
خیلی از اولیه به خصوص برای افرادی که چندان حرفه‌ای هم نیستن برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه جذابیت داره و اینکه سوداوری قابل ملاحظه رو هم براشون رقم میزنه. پیرامون این مثلا کوتاه توضیح میفرمایید.
خب به طور سنتی وقتی یک بنگاهی حالا عرضه میشه، ما معمولا در ارزش گذاری یک سری احتیاط هایی رو انجام میده ارزش گذار و عرضه کننده و سهامدار عمده، که اصطلاحا در واقع تو بازار بهش میگن در واقع سرخالی عرضه کردن. یعنی اگر شما مثلا ارزش رو توی 100 تعیین کردید، مثلا 90 عرضه بکنید که هم سهم در بازار به خوبی جذب بشه و هم این که به هر حال یک بخشی از ناشناخته بودن شرکت برای بازار با این جذابیت برطرف بشه و مردم مشارکت کنن. همین مثلا باعث میشه، هرچند که خب معمولا چون در عرض اولیه الان در واقع آمار به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده، میزان سهمی که در اختیار در واقع افراد قرار میگیره معمولا کم هست، اما به دلیل اینکه خب در واقع با قیمت کمتری از اون ارزش گذاری تعیین شده ارزش شده جذابیت داره و معمولا هم افرادی که به خصوص در واقع نسل جوان یا اولی که اولین بارشون وارد بازار میشن، معمولا با همین ارزهای اولیه فعالیت خودشون رو در بازار شروع میکنن و از طریق اینها در واقع به بازار متصل میشن. به همین خاطر هم در کشور ما به صورت سنتی ارزهای اولیه جذابیت داره. البته خب یه بخشی هم بعضی موقع در ارزهای اولیه که به صورت ترکیبی عرضه میشه به صندوق‌ها داده میشه، که افرادی که در صندوق‌ها یونیت داره هستن هم عملاً در واقع یک امتیازی رو از طریق صندوق به دست میارن. یعنی هم قانونگذار اومده در واقع سرمایه گذاری غیر مستقیم رو تشویق کرده از طریق در واقع سرمایه گذاری در صندوق‌ها و اینکه به هر حال صندوق‌ها میتوانن یک سهمیه بزرگتر داشته باشن، و از اون طرف هم افراد عادی که میخوان برای اولین بار یا به هر حال به صورت در واقع گذری با بازار در تماس باشن هم یک سهمیه رو دریافت میکنن که بهشون کمک میشه یا در واقع عملا یه تجربه از بازار رو به دست میارن.
حالا با توجه به این که دیگه در پایان سال 1403 هستیم و سال به پایان میرسه، وضعیت عرضه اولیه در سالی که گذشت رو چطور ارزیابی میکنید، هم در مورد عرضه کننده ها و هم استقبال مردم؟
درست. خب ما به هر حال سال پرفراز و نشیبی با ریسک‌های بسیار زیادی رو پشت سر گذاشتیم. سال عملا عجیب و غریبی بود، هم در واقع مسائلی که در منطقه پیش اومد، تجاوزات رژیم صهیونیستی و بعد پاسخهایی که داده شد، و هم در واقع شهادت ریاست جمهوری و انتخابات در واقع ریاست جمهوری بعد. اینها همه باعث شد که برای چند ماه بازار دچار در واقع مشکلاتی بشه و خب ما شاهد اون بودیم که شاخص از مرز 2 میلیون واحد هم عقب نشینی کرد. اما با آغاز در واقع فعالیت دولت جدید، برنامه‌ریزی هایی که انجام شد، تغییراتی که در سازمان بورس رخ داد و همچنین در وزارت اقتصاد و تلاش هایی که از طرف در واقع مجموعه بازار سرمایه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ریاست جمهوری انجام شد تا بازار رشد بکنه، بعد از ما یک وقفه 6 ماه عرضه های اولیه رو در بازار تجربه کردیم که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. این عرضه ها هم بازدهی خوبی رو برای در واقع مردم به وجود آورد، حتی بعضا تا 100% هم ما نسبت به قیمت های عرضه اولیه رشد رو اینها رو شاهد بودیم. و این هم فرصتی به وجود آورد که بعد از چند تا عرضه اولیه شرکت های کوچک، دولت و بانک ها هم به جریان عرضه های اولیه بپیوندن و ما الان شاهد اون هستیم که برخی شرکت های دولتی هم در نوبت انتظار هستن، معارف هاشون رو برگزار کردن و خب به هر حال شرکت های به نسبت بزرگتری نسبت به شرکت های بخش خصوصی هستن. فعلا جریان تقریبا هفته 1 یا 2 عرضه اولیه در بازار برقرار هست که این هفته هم در واقع این مسئله ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم از توضیحات شما. اینجا راهکار شبکه رادیوگی اقتصاد، موضوع برنامه طبق روال هر سه شنبه بورس و بازار سرمایه است و ما هم در گفتگو با کارشناس حاضر در استودیو آقای دکتر دارابی پیرامون عرضه اولیه در بازار سرمایه با شما گفتگو میکنیم. سامانه پیام کوتاه 30367 و اولین گزارش هم آماده پخش با هم بشنویم.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب بشه. اومدم داخل یک کافینت، دیدم که یه خانمی با مسئول اینجا در مورد سایت یکی از کارگزاری دارم بحث میکنم. بعد که با خانم صحبت کردم متوجه شدم که ایشون فعال بورسیه. سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
خوب هستی شما؟
مرسی، متشکرم. 35 سال.
چند وقت توی بورسی؟
تقریبا به مدت یک هفته است.
تازه کاری پس؟
بله بله.
اینجا مگه اینترنت تلفن همراه اینا نداری؟ اینجا چیکار میکنی؟
خب به مشکل خوردش تلفن همراه هم بنابراین منم کافی نت بتونم که اینجا راحت‌تر خب با سیستم کار بکنم.
الان اوضاع خوبه؟
بد نیست، بهتر از قبله.
خودت از کجا یاد گرفتی؟ اسم بلدی یا نه همجوری اومدی ببینی چه خبره؟
بلد که اونقدی بلد نیستم، ولی خب در حین کار دارم آشنا میشم، مطالعه میکنم که الان انشالله بتونم که خوب پیش برم تو این بازار.
حالا مشکل نداری؟
چرا، یه مشکلی برام پیش اومده که الان داشتم با حالا مسئول کافی نت صحبت میکردم راجبش. من الان سفرم تو سجام رو انجام دادم، احراز هویت حضوری هم شدم و حالا اومدم یه مبلغ رو ریختم واسه صندوق طلا.
صندوق طلا سرمایه‌گذاری؟
بله بله. حالا این پولی که ریختم قابل برداشت و مثلا معامله باید باشه قاعدتا، ولی من میام که مثلا خرید بکنم، خرید خب صندوقم ساعت 12 به بعد دیگه معمولا میام که خریدم رو انجام بدم، منتها به من ارور میده، میگه که ممنوع معامله هستم. من هیچ مشکل قضایی اصلا ندارم، چرا باید ممنوع معامله باشم؟ چرا نمیتونم الان با این وچی که توی صندوق ریختم خرید بکنم؟
یعنی الان نمیتونم معامله کنم؟
مشکل برای من پیش اومده، بعد بعد نمیتونم الان معامله انجام بدم، این ارور رو به من میده.
جایی چک کردی که چرا این پیام رو میده؟
چک کردم، حالا نمیدونم دقیقاً، کاش که مثلا یکی باشه منو بتونه راهنمایی بکنه. الان خب من داشتم از مسئول کافی نت میپرسیدم ببینم تا حالا برخورد کردم،
کارگزاری رفتی، زنگ زدی؟
نه هنوز، نه هنوز.
ما اسم برنامه‌ام راهکار کارشناسیم داخل استودیو و به سوال شما پاسخ میده. خیلی متشکرم.
ممنون از شما.
ممنونم. بریم داخل استودیو و پاسخ سوال ایشون رو با هم بشنویم.
خب اولین گزارش بوده از همکار گزارشگرمون خانم علاقه‌مند که با هم شنیدیم و آقای دکتر همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه که در استودیوی راهکار با ما همراه هستن، هم ایشون رو راهنمایی می‌فرمایند و راهکار لازم رو در اختیارشون قرار خواهند داد و هم راهکارهای لازم رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میدهند. سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30367 پیرامون بورس و بازار سرمایه و همینطور عرضه اولیه در بازار سرمایه با ما در میون بگذارید. خب آقای دکتر، گزارش رو شنیدیم و توضیحات شما.
ببینید خانم شبانی، معمولا وقتی دوستان شروع میکنن برای در واقع کار، خب هم سمت نام سجام هست و اینکه به هر حال میرن تو سایت یکی از کارگزاری ها ثبت نام میکنن و یک کد آنلاین دریافت میکنن. بعضا این وسط ممکنه یک در واقع اشکالاتی پیش اومده باشه. دوستان بهتر اولین خرید خودشون رو معمولا از طریق کارگزار انجام بدن، نه طریق آنلاین، به این خاطر که حالا تا کد بشینه ممکنه بدهی در واقع مثلا وجهشون واریز نشده باشه، ممکنه در واقع اون ابزار یک محدودیت هایی رو در واقع اعمال کرده باشه کارگزاری در مورد افراد و موارد دیگه. بهترین راه اینه که فردی که میخواد برای اولین بار مثل ایشون در واقع خرید رو انجام بده، به کارگزاری مراجعه کنه، با دستور کتبی انجام بده. بعد از یکی دو بار که این کار رو انجام داد، حالا یا بیاد رو سیستم آنلاین یا سیستم تلفنی، یعنی ایشون باید اول مراجعه کنه به کارگزارش، صحت اطلاعات خودش از جمله در واقع روند احراز هویتی که تو سجام انجام داده رو یه بار حضوری چک بکنه، احتمالاً اونجا یک مشکلی داره که کد ایشون فعال نشده و در واقع نمیتونه معامله رو انجام بده.
چون حالا موضوع گفتگوی ما با شما هم عرضه اولیه در بازار سرمایه است، این سوال هم برای من پیش اومده که اگر یک کسی یک کد بورسی رو گرفته باشه، امکان خرید سهام عرضه اولیه از چند کارگزاری به شکل موازی برای او وجود داره؟
نه دیگه، هر کسی یک سیستم داره و اگه شما از یک کارگزاری اوردر رو بذارید یا دستور رو بذارید، به شما پیغام میده که آیا برای شما قبلا در واقع دستوری ثبت شده یا نه. اگر دوتا بذارن قاعدتا دومیش قابل ثبت شدن نیست.
در مورد عرضه سهام های عادی چطور؟
در مورد نه، اونجا دیگه شما هیچ مشکلی ندارید، شما میتوانید از هر تعدادی کارگزاری که میخواهید فعالیت داشته باشید. اما معمولا خب مغروم به صرفه نیست که شما مثلا پولتون رو در چند کارگزاری بذارید، حالا کسر میارید، ممکنه یه جایی در واقع بگم، ولی ممنوع قانونی خاصی نداره که شما طریق چند کارگزاری در واقع فعالیتتون رو انجام بدید.
در واقع این محدودیت خرید ارزه اولی
اولی به دلیل سهمیه هست که برای افراد قرار داده میشه. یعنی اگه شما البته اگه شما صندوقی با تو صندوق باشید، خب صندوق چون یه سهمیه میگیره، شما غیر مستقیم اونجا سهم میبرید، اون هیچ ارتباطی با این نداره. اما اینکه شما دو سه بار بتونید در واقع عرض اولیه رو بگیرید، نه این خیلی ممکن.
خب متشکرم از شما. نگاهی داشته باشین دوستان بر سامانه پیامکیمون. آقای رضا تقی‌پور از مشهد مقدس، خانم سارا مرادی از همدان توی سرکان به ما پیوستن، روستای سنگ سفید شنونده هستن. درود بر شما. جهانگیر احمدی از زنجان، کابینت ساز هستم. درود بر شما آقای احمدی. ما هم عیاد شعبانیه رو به شما تبریک میگیم. محسن میرشجاعیان از مشهد مقدس، روح الله بخشی از تهران، کریم ایزدی از تهران، همگی حاضر هستن. خیلی ممنونم. خب به نگاهی دوباره داشته باشیم دوستان، سوالاتتون رو کوتاه محبت کنید از ما بپرسید. محمد رضا قربانزاده از خراسان رضوی، شهر بینالود با ما همراه هستن. آقا شما هم خیلی خوش آمدید. فعلا همه دارن اعلام حضور میکنن. سوال ندارید در مورد بازار سرمایه؟ خب مشتبه رضایی، نه آقای مشتبه از تهران، شما هم خیلی خوش آمدید. به شما هم سلام کردن. البته چون که برنامه تعاملی هست، گفتیم که از هر زاویه که تعامل دارید میتونید به بازار سرمایه نگاه کنید و سوالات و دغدغاتون رو بپرسید. ما هم پیرامون عرضه اولیه در بازار سرمایه با شما گفتگو میکنیم. سوالشون پیرامون بازار آپشن هست. آیه دکتر توضیح خواستن
شما. بله شما سوالو بفرمایید.
همین گفتن که در مورد بازار آپشن هم صحبت کنید که آشنا بشن با این بازار.
خب وقتی شما سهم میخرید، یعنی وارد در واقع معاملات مستقیم میشید، شما یک دارایی رو به تملک خودتون در میارید. یعنی وقتی شما یک سهم از یک شرکت می خرید، عملا در واقع تو اون شرکت شریک میشید. اما شما در بازار می توانید معاملاتی انجام بدید که بر اساس قرارداد است. بر اساس قرارداد یعنی اینکه شما در واقع تعهد می کنید در یک تاریخ خاص و در یک قیمت خاص سهمی رو بخرید و بفروشید. به این معاملات میگن معاملات اختیاری و در حالت در واقع یا فیوچر هستن یا آپشن. حالا فیوچرها که بعد شما در واقع در موقعیتش قرار بگیرید و نمیتوانید در واقع اون رو کنار بگذارید مگر اینکه در واقع معامله عکسشه. اما آپشن برای دارنده حالت اختیار داره، به همین خاطر بهش میگن اختیار خرید، نه معاملات آتی. فیوچر میشه آتی، آپشن میشه اختیار خرید. ولی برای کسی که اختیار رو مینویسد یا رایت میکنه حالت اجباری داره. مثلا ما دو دسته کلی هستن، اختیار خرید و اختیار فروش. در اختیار خرید شما در واقع متعهد میشید سهم خاصی رو در تاریخ خاصی به قیمت خاصی بخرید. این یه قرار داده. حالا بسته به این که در اون تاریخ قیمت سهم بالا میره یا پایین میاد، ارزش این قرارداد هر روز ممکنه تغییر بکنه. از اون طرف اختیار فروش دارید، یعنی شما در زمان خاصی به قیمت خاصی اجازه دارید سهم رو به اون کسی که این اختیار رو به شما داده بفروشه. خب وقتی شما اختیار خرید میگیرید، حالا در اون تاریخ اگر قیمت سهم زیر در واقع ارزش اختیار شما باشه، خب قاعدتا شما اعمال نمیکنید، پاره میکنید میذارید کنار. اما اگر قیمت بالا رفته باشه، فروشنده یا اون اختیار موظفه که به شما سهم رو تحویل بده. و چون شما پول کمی رو معمولا بابت اختیار میدن و معمولا قراردادها هم هر کدوم 10 سهمی هستن، شما با یک پول کمی اگر درست حد زده باشید جهت بازار بالا میره یا پایین میره، در معاملات آپشن میتوانید سود بسیار زیادی بکنید.
نه.
یعنی معاملات اهرمی بسیار پر ریسک هستن. در بازار هم هر چی ریسکتون بالاتر بره، احتمال بازدهتون هم بالاتر میره. به همین خاطره که معاملات آپشن جزء معاملات پر ریسک حساب میشه. شما دارایی رو در دوره در واقع اختیار تملک نکردید و عملا در واقع می توانید با یک پول کم سود بسیار زیادی رو چه در سمت خرید و چه در سمت فروش. و اگر اختیار فروش رو در واقع می گیرید یا اختیار خرید رو می فروشید، از جریان افت بازار هم می توانید سود کنید. یعنی عملا باعث میشه که بازار در واقع اگر پایینم رفت، شما در موقعیت کسب سود به دست بشینید و این یه در واقع مزیتی که این معاملات نسبت داشتن سهام، چون اگه سهم داشته باشید بیاد پایین، اگر نفروشید با سهم میاد پایین، اما در اختیار فروش مثلا اگر چقدر بیاد پایین ارزشش بیشتر میشه.
متشکرم. خب آقای مشتبه، ما قبلا یک برنامه مفصل به بازار آپشن پرداختیم، الان هم آقای دکتر 3 دقیقه به شما توضیح دادم. امیدوارم که با این بازار آشنا شده باشید. از اونجایی که برنامه تعاملی هست، احترام قائل هستیم به شما مخاطبان عزیز. شاید اون برنامه رو نشنیده باشید و از دست داده باشید. اینجا راهکار شبکه رادیویی اقتصاد، سامانه پیام کوتاه 30367 پل ارتباطی شما با ماست.
اگر شما نیز به بازاری سازمان یافته که قیمت‌گذاری، خرید و فروش کالا، قرارداد آتی و اوراق بهادار در آن انجام می‌پذیرد، علاقه‌مندید. در کنار ما باشید.
خب ساعت 18:30:45 است. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد، این هم برنامه زندگی راهکار هست. آقای بهارعلی مومنی از روستای زرگران اولیا بخش درود لرستان، شما هم خیلی خوش آمدید. اگر کسی از لرستان در اجاده کشاورزی، در بهزیستی، در کمیته امداد اون استان شنونده ما هستن و همراه ما هستن، حتما برای من پیامک ارسال کنید، شاید بتونیم به دوستانمون در لرستان کمک بکنیم که به ما اعتماد میکنن. در شبکه اقتصاد مشکلات اقتصادیشون رو در میون میگذارن، مسائلی که در مورد البته بحث تولید هم هست. خب بریم ببینیم که آقای سید رضا طیبی از مشهد مقدس هم با ما همراه هستن، آقای عرب علی مهری از زرندی پرندک هم به ما پیوستن، آقای وحید رئیس دانه از تهران، خیلی ممنونم از شما، خیلی خوش آمدید آقا. خب دوباره آقای خانم علیزاده، شب شما هم بخیر، از تهران به شما هم سلام کردم. میفهمم که آقای دکتر یک سوال دارم، اگر در پورتفوی دو سال اخیر خرید و فروش انجام نداده باشیم، پورتفوی یا سهام بسته میشه؟
سهام در حالت اس قرار میگیره، یعنی با توجه به مسائل امنیتی که ممکنه وجود داشته باشه، حالا بعضی ممکنه فرد حالا دچار حادثه‌ای شده باشه، از کار افتاده شده باشه یا از کشور رفته باشه برای حالا مسئله، بعد یه مدتی معامل نکنه، در حالت اس قرار میگیره. فرد که میاد مجدد باید احراز هویت رو از طریق کارگزارش انجام بده، کارگزار درخواست فعال شدن مجدد کدش رو انجام بده. این برای این است که در گذشته اتفاق میافتاد که ممکن بود یه فرد کلاهبرداری که افرادی که حالا به هر نحوی نیستن یا در واقع دسترسی ندارن یا حالا در خارج از کشور هستن، داراییشون رو بگیرن و با جعل اسناد در واقع بفروشن، که با این کار عملا یه مقداری اون قضیه خیلی کم شد و از بین رفت. باقی یک حالات امنیتی.
درسته. 0915 چون شماره آخر 2757 به شما سلام میکنم آقای دکتر، چطور میتونه از بازار سرمایه جهت حمل و نقل دریایی کسب سرمایه کنه؟
خب ببینید، معمولا ما چند روش برای در واقع کسب سرمایه یا تامین مالی داریم. اولیش اینه که ایشون اگر شرکتی دارن، این شرکت رو بیارن در بازار عرضه بکنن و با فروش بخشی از سهام خودشون این کار رو انجام بدن. گاهی اوقات در واقع شرکت ها توان انتشار اوراق دارن، یعنی حالا در روش انواع اوراق هایی که ما در بازار داریم و انواع سکوک ها یا اوراق اسلامی که داریم، یک مدل رو در واقع مشاور بهشون پیشنهاد میکنه و اون رو انجام میدن. گاهی اوقات هم الان یه مقداری در واقع داره توسعه پیدا میکنه برای پروژه های خاصی، مثلا حمل و نقل یا خرید دستگاه یا در واقع خرید شناور، میان از طریق کراودفاندینگ یا تامین مالی جمعی اقدام میکنن که عملا بتونن اون سرمایه رو جمع. بازار سرمایه طیف وسیع از ابزارهای تامین مالی رو داره که حالا یا مبتنی بر دارایی هستن که مثل سهام، یا مبتنی بر بدهی هستن مثل اوراق، و یا مبتنی بر مشارکت هستن مثل کراودفاندینگ که حالا انواع مختلفی هم داره. باید ایشون طرحشون رو ببرن نزد یک مشاور مالی یا یک در واقع تامین سرمایه یا یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری، براشون یک در واقع مشاوره مالی انجام بدن که چه روشی برای اون مجموعهشون مناسب تر هست.
تشکرم. خب ایشون تقاضا داشتن که تماس تلفنی با ما داشته باشن، متاسفانه این برنامه تلفن نداره. ما یک پل ارتباطی داریم که سامانه پیامکیمون 30036 37 هست. آقای محمد جعفری درود بر شما. ایشون فرمان که آقای دکتر سهم با کد ملی خریداری کردم 2 سال پیش، الان نمیدونم چه جوری باید پیگیری کنم که بهش دسترسی پیدا کنم.
درست. خب اولین کار اینه که به سامانه سجام مراجعه بکنن و با یوزر نیم، یعنی در واقع با اون کلمه عبور و در واقع شناسایی که دارن که شماره ملی و شماره موبایلی کسی که به اسم خودشون هست، وارد سامانه بشن، در بخش دارایی‌ها داراییشون رو ببینن. اگر به هر دلیلی اون خط موبایل رو در اختیار ندارن یا هر اتفاقی افتاده، مجدد باید به یک کارگزاری مراجعه بکنه، مراحل در واقع ثبت نام خودشون رو در واقع بررسی بکنن، یا با یه خطی که الان در واقع تملکشون هست مجدد در واقع در سامانه ثبت نام بکنن و تقاضای تجمیع دارایی رو بکنن اگر کدشون متفاوت شده باشه، که معمولا این کد در واقع اگر جدید باشن، در چند سال اخیر باشن، این پدیده چند کدی وجود نداره، ولی ممکنه یک سهامداری واسه که مثلا 10 سال 15 سال پیش در واقع یک سهمی رو خریده، به خصوص افرادی که دیکته اسمشون دیکته متفاوتی هست، مثلا افرادی که همزه دارن یا یه دارن یا در واقع حروفی دارن که در دیکته های مختلف در واقع حالت های مختلفی نوشته میشه، بعضا ممکنه پدیده چند کدی توشون وجود داشته باشه، کدشون تجمیع میشه و دوباره داراییشون رو میتونن ببینن، ولی احتمالا در مورد ایشون در واقع همون مراجعه به سجام مشکل رو حل میکنه.
0915 چه شماره خر 1995 شما که تقاضا داشتی در مورد نحوه تبلیغات بیشتر توضیح بدهیم. خب امروز روز سه‌شنبه است، موضوع برنامه بورس و بازار سرمایه است. اگه منظورتون این هست در مورد فروش ارزی اولیه اطلاعاتی و اطلاع رسانی بیشتر انجام بشود که به نظرم 48 ساعت آقای دکتر قبل از این که عرض اولیه انجام بشه روی سایت قرار میگیره، میخوای توضیح بدید؟ اما یه توضیح من قبل از اینکه توضیح آقای دکتر رو بشنویم، شاید الان فرصت مناسب باشه به شما و سایر دوستان بگم که ما روزهای شنبه به مدیریت منابع انسانی میپردازیم، روزهای یک شنبه برند نام تجاری یا تبلیغات که اون روز میتونی شنونده ما باشید اگر منظورتون تبلیغات خاص هست در مورد کسب و کار، دوشنبه ها بازاریابی و فروش، سه‌شنبه ها مثل امروز بازار سرمایه و روزهای چهارشنبه به کارآفرینی، ایده تا اجرا. توضیحات شما رو بشنویم.
ما دو تا شرکت در واقع داریم که به مسئله فروش سهام یا طریق اونها انجام میشه معاملات، یکی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران. دو تا بورس کالایی هم داریم، بورس کالا و بورس انرژی. دوستان سایت اینا رو چک بکنن، اطلاعیه ها میاد داخل اونها. رسانه رسمی سازمان هم که سایت سنا هست، اونجا هم اطلاعیه ها میاد. و از این چند تا، البته خود کارگزاری ها هم معمولا عرضه اولیه رو برای مشتریاشون اس ام اس میکنن و در واقع در جریان میگذارن افراد. تو سیستم آنلاین هم قبل از شروع در واقع عرضه اولیه پیغام میاد که بخش پیغام های ناظر یا تو سایت خود ما فناوری اطلاعاتی سی تی ام سی یا در سایت آنلاین کارگزاریشون باز این پیغام رو میتونن ببینن. جا نمیمونن، یعنی هر دفعه ما 1,000,000 نیم تقریبا آدم میاد عملا همه متوجه شدن.
سپاسگزارم آقای دکتر دارابی از توضیح ارزنده شما. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. خب تعداد سوالات بیشمار هست، اجازه بدید که آقای دکتر هم نفسی تازه کنن، شما هم تعاملی بر موضوع برنامه داشته باشید، گزارشی هم آماده پخش با هم بشه.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب بشه. داخل یک کارگزاری شدم، دیدم یک مادری وارد کارگزاری شدن، بپرسیم ببینیم فعال بورسی هم یا نه. سلام علیکم.
سلام، خوب شما؟
چند سالتونه؟
41.
چند تا فرزند داری؟
3 تا.
فعال بورسی هستی؟
بله.
چند ساله؟
حدود 10 سالی هست کار میکنم.
10 ساله حرفه‌ای کار میکنی؟
قبلا با حساب بچه هم کار میکردم، ولی الان فقط با حساب خودم کار میکنم.
الان چه کار میکنی تو کارگزاری؟
الان اومدم این سوال ازشون بپرسم که امکانش وجود داره که با حساب بچه هم بتونم کار کنم؟ امکان انتقال وجه وجود داره از حساب ولی به حساب فرزند؟
آها، یعنی سوالت اینه که امکان
انتقال مانده حسابشون به حساب ولی هست یا از حساب ولی هم میتونم پول واریز کنم به حساب بچه ها یا نه؟
الان تو این کارگزاری انجام شده؟
نه.
برنامه‌مون اسمش راهکار، یک کارشناس داخل استودیو که به سوالا جواب میده. بریم داخل استودیو و پاسخ این سوالا رو با هم بشنویم.
تشکر میکنیم از گزارشگر خوبمون خانم علاقه من، گزارششون رو با هم شنیدیم، سوال این خانم رو هم همچنین. آقای دکتر همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در استودیو با ما همراه هستن. این برنامه زنده راهکار شبکه رادیوی اقتصاده و پاسخگوی سوالات و دغدغه‌های شما پیرامون بازار سرمایه هستیم. شماره پیام کوتاه 30,036,37، حدود فکر کنم 15 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، لذا میتونید همچنان سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. آقای دکتر توضیحات شما رو به این خانم.
اگر فرزند بالای 18 سال باشه که خیر، یعنی اگر فرد بالای 18 سال باشه شخصا باید پرداخت و دریافت ها و موارد دیگر انجام بده. البته والدین می توانن هدیه یا هبه به فرزندانشون داشته باشن، اما این که از حساب کودکشون در واقع نوجوانی که بالای جوانی که بالای 18 سال هست پول بردارن. در مورد زیر 18 سال باز خرید امکان داره، اما به لحاظ مقررات پولشویی و موارد دیگه و مشکلاتی که پیش میاد در واقع خیلی از کارگزاری ها ملاحظاتی رو دارن. قبل از اینکه دوستان همچین کاری رو انجام بدن باید با کارگزاریشون صحبت بکنن که حالا در مورد برداشت از حساب ممکنه محدودیت هایی رو کارگزار اعمال بکنه، اما همچنان میتونن به اون کد برای فرزندشون بخرن و عملا در واقع براش پس انداز انجام بدن. اما اینکه بخوان دائم خرید و فروش بکنن ما هیچ وقت سفارش نمی کنیم که کسی کدش رو در اختیار کسی بذاره یا با دارایی